صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنویم. برنامه خبری این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را جفا در حق مردم توسط کمیسیون مستقل انتخابات دانست و گفت که اتهام فساد، تقلب و تخطی ها اعتبار و حیثیت دولت و مردم را زیر سوال برده است.
کمیسیون های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمیتوانند ضعف ها و ناکارآمدی ها را تحمل کنند و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را باید روی دست بگیرد و از ائتلاف و تضییع بیشتر حقوق مردم افغانستان جلوگیری کند.
معاون دوم ریاست جمهوری هشدار داد اگر اقدام برای اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی انجام نشود، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به گفته او بدتر از انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان سال 1397 خورشیدی خواهد بود. در همین حال، منابع معتبر از حکومت افغانستان به صدای آمریکا تأیید کردند که قرار است در سطح رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات جدی به میان آید. بر اساس یک سروی جدید، ریاست معارف ولایت بامیان از مجموع بیش از 172,000 کودک 8 تا 18 ساله، بیش از 23,000 کودک دختر و پسر از آموزش محرومند. نتایج این سروی نشان می‌دهد که از مجموع بیش از 172,000 کودک سنشان بین 7 تا 18 سال است، بیش از 23,000 این کودکان از آموزش محرومند که بیشترشان را دختران تشکیل می‌دهند. ایوب باربین، رئیس معارف ولایت بامیان، به رادیو آشنا گفت که محرومیت کودکان از آموزش باید رفع شود.
ای آمار بیانگر ای هست که از مجموع کسانی که باید در مراکز آموزشی به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند، 16% هنوز محروم هستند. به طور کلی اینا دسترسی به تعلیم تربیت ندارند.
این آقای آبران میگوید که فقر اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی از دلایل عمده محرومیت بیش از 23,000 کودک به تعلیم و تربیت در این ولایت است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که کشیدگی و قطع رابطه میان قطر و همسایه‌های حوزه‌ای خلیج عرب آن کشور بی‌نهایت طولانی شده است. آقای پامپیو در کنفرانس خبری در قطر گفت:
We're all more powerful when we're working together, when disputes are limited, and when we have common challenges in the region.
زمانی که ما با هم یک جا کار کنیم و مناقشات معدود باشد، همه قوی تر هستیم. زمانی که همه ما با مشکل مواجه هستیم، ادامه مناقشات میان کشورهایی که اهداف مشترک دارند برای رسیدن به اهداف مشترک هرگز به ما کمک نمیکند. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر رژیم سلطنتی قطر را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان توسعه طلبی منطقه‌ای و همکاری با ایران متهم می‌کنند، اتهاماتی که از سوی دوحه رد شده است. این چهار کشور از ماه جون سال 2017 بدین سو رابط سیاسی و اقتصادیشان را با قطر قطع کرده‌اند. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، ابراز اطمینان کرده پس از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه به توافق دستیابند که هم کردهای سوری مسئول باشند و هم ترک‌ها بتوانند در برابر دهشت افغانان از کشور خود دفاع کنند. آقای پامپیو پس از صحبت با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه‌اش گفته است که کار روی این توافق جریان دارد و پیشرفت‌های نیز در این مورد صورت گرفته است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که این توافق به گونه ای می تواند به دست بیاید که ترک ها بتوانند از کشورشان دفاع کنند و کردهایی که برای انقره تهدیدی نیستند آنان را با حالت خود بگذارند. آقای پامپیو با ابراز خوشبینی گفته است کردهایی که در کنار ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه جنگیدند تنها گذاشتن نخواهند شد. مقام های ترکی بسیاری از گروه های کردی را به مثابه دهشت افغان تلقی می کنند و تعهد کردن تا آنان را مورد حمله قرار بدهد. تهدید ترکیه بر ضد کردهای مستقر در سوریه در حال افزایش یافته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خروج قوای 2000 نفری آمریکا از سوریه را آغاز کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که حملات هوایی اخیر آن کشور در سوریه تسلیحات ایرانی را هدف قرار داده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای نتانیاهو که روز یکشنبه در کابینه کشورش صحبت میکرد گفت در 36 ساعت گذشته قوای هوایی آن کشور ذخیره‌گاه‌هایی را در میدان هوایی دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داده است که در آن سلاح‌های ایرانی گدام شده بود. مقامات اسرائیلی همچنان تایید کردند که حملات هوایی آن کشور بر سوریه به ندرت صورت میگیرد. اما جنرال گادی ایزنکارت لویدرستیز اسرائیل اخیراً در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که کشورش هزاران حمله هوایی را انجام داده اما مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه همچنان تاکید کرد که حملات اخیر آن کشور بر سوریه نشان می‌دهد که اسرائیل در قسمت اقدامات بر ضد ایران مصمم است.
وزارت خارجه ایران روز یکشنبه یک دیپلمات ارشد پولندی را احضار کرد و از بابت میزبانی مشترک آن کشور با ایالات متحده در مورد شرق میانه انتقاد کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که قرار است ایالات متحده و پولند به تاریخ 13 و 14 فوریه سال 2019 نشست مشترکی را در واسا پایتخت پولند در مورد ثبات و امنیت شرق میانه برگزار کنند و ایران در تمرکز اصلی این نشست قرار دارد. یکی از اهداف عمده این نشست حصول اطمینان از این است که ایران در قسمت بی‌ثبات ساختن شرق میانه از نفوذ برخوردار نشود. اینا خبرگزاری رسمی ایران با نقل از مقام‌های وزارت خارجه آن کشور گزارش داده است که به ژارتفیر پولند در ایران گفته شده است که نشستی که قرار است در وارسا برگزار شود به مثابه یک عمل ضد ایران تلقی می شود و هشدار داده است که تهران دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. رابط ایران و ایالات متحده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و وضع تعزیرات مجدد واشنگتن بر تهران پرتشنج شده است. مسئولیت قسمی ادارات حکومت فدرال ایالات متحده امروز یکشنبه وارد 23 روز خود شد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
این طولانی ترین تعطیلی حکومت فدرال است که در تاریخ آمریکا ثبت شده است. رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در یک پیام تویتر خود از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چنگ شومر رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا خواست تا در مورد تمویل بودجه اعمار دیوار میان ایالات متحده و مکزیکو صحبت و مذاکره کنند. این تعطیلی پس از آن آغاز شد که اعضای دموکرات کنگره ایالات متحده به بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ساخت دیوار سرحدی میان مرز آمریکا و مکزیکو رأی مخالف دادند. در اثر این مسدودی 800 هزار نفر از ماموران ادارات مرکزی فدرال ایالات متحده متاثر شده و نیمه از این کارمندان بدون دریافت معاش به کارشان ادامه دادند. رئیس جمهور ترامپ برای ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو بیش از 5 میلیارد دلار از کنگره ایالات متحده تقاضا کرده است.
و خبر اخیر، اردوی اسرائیل روز یکشنبه گفت که آنان ششمین و بزرگترین تونل حفر شده توسط جنگجویان حزب الله لبنان را کشف کرده و در حال تخریب آنند. سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید که تونل را حزب الله برای ورود به مرزهای اسرائیل و حمله به آن کشور حفر کرده بود، اما وی میافزاید که این تونل دیگر تهدیدی برای آن کشور به حساب نمی آید. از ماه دسامبر سال گذشته میلادی بدین سو اسرائیل یک سلسله عملیات را جهت کشف و انهدام تونل های حفر شده توسط جنگجویان حزب الله آغاز کرده است. جنرال رونن ملیس سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل گفته است که تهدیدهایی که از ناحیه این تونل ها متوجه اسرائیل بود منهدم شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. طوری که در خبرها شنیدید که معاون ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد از کارکرد کمیسیون های انتخاباتی گفته است که زمان ایجاد اصلاحات گسترده در این کمیسیون ها فرا رسیده است. اما کمیسیون انتخابات در واکنش به انتقاد سرور دانش میگوید که مقام های حکومت نباید برای تامین منافعشان بر این کمیسیون فشارهای سیاسی را وارد کنند. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کوچی‌ها و ولایت کابل روز یک شنبه اعلام گردد، اما بار دیگر به تأخیر افتاد. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را جفا در حق مردم دانسته و گفت که اتهام فساد، تقلب و تخطی‌ها اعتبار و حیثیت دولت و مردم را زیر سوال برده است. آقای دانش خواستار اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخابات انتخاباتی شد و تاکید کرد که اگر برای اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی اقدام نشود، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بدتر از انتخابات پارلمانی خواهد بود.
کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمی‌توانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند. و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را باید روی دست بگیرد و از ائتلاف و تضییع بیشتر حقوق مردم افغانستان جلوگیری کند.
این در حال است که روز گذشته منابع معتبر از حکومت افغانستان به صدای آمریکا تایید کردند که قرار است در سطح رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات جدی به میان آید. این منابع هدف از این تغییرات را ایجاد اصلاحات دانسته و گفتند که این اقدام به مشوره جامعه بین‌المللی صورت خواهد گرفت. به گفته این منابع، جایگزینی کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز شامل این اصلاحات است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این فشارها را سیاسی خواند و تأکید می‌ورزد که هدف از چنین فشارها تأمین بعضی خواست‌ها است. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت:
خواست کمیسیون مستقل انتخابات از همه سونی هستند که اونا استقلالیت به کمیسیون مستقل انتخابات مد نظر بگیرند و کوشش نکنند که فشارهای سیاسی را سر کمیسیون انتخابات بیاره تا خواست‌های از اونا برآورده شود. اول باید استقلالیت کمیسیون اینا احترام کنه و در پالوی از او کمیسیون مستقل انتخابات بانه که اونا به گونه مستقل فیصله نمایه و او را هم بر اساس آرای مردم.
اما نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از تقلب‌های گسترده و کاستی در کار کمیسیون‌های انتخاباتی سخن می‌زنند و تاکید می‌کنند که باید اصلاحات جدی ایجاد شود. مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، به صدای آمریکا گفت که باید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل کمکاریشان مجازات شوند.
نقض قانون اساسی افغانستان، نقض قانون انتخابات افغانستان که بیشتر از 33 مورد مادهای قانون انتخابات را اینا نقض کردند. زیای وقت مردم افغانستان نقض چندین بار تقویم انتخاباتی در کنار از این خرید و فروش آرا، جرایم انتخاباتی، تقلبات انتخاباتی و تخطی هایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان ارشد و کارمندان عادیشان صورت گرفته، ما همه دلایل را یک جا کردیم و بالاخره برای باور هستیم که کمیسیون نمیتونه ادامه بده با این وضعیت و به همین دلیل خواستاری بودیم که اینا باید به نهایت به خاطر معرفی شان.
این در حال است که دلیل تأخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ایجاد اصلاحات انتخاباتی خوانده می شود. اما این در حال است که انتخابات پارلمانی افغانستان در سال جاری با 3 سال تأخیر برگزار گردید و هر از گاه دلیل این تأخیر ایجاد اصلاحات خوانده شد، آنچه که ظاهرا هنوز هم ایجاد نشده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان محترم، مقامات نظامی در شمال افغانستان گفتند که 20 جنگجوی گروه طالبان همراه با یک قمندان آنان در جریان عملیات نظامی در ولایت فاریاب کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکار ما میرویس بیژن بشنوید که لحظات قبل ارائه داشتند.
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و قوت‌های هوایی حمایت قاطع در شمال افغانستان که از دیروز به طرف آغاز گرده بود، ملا تاجدین یکی از قمندانای برجسته طالبا که فعالیت نظامی در شمال افغانستان داشت کشته شده و در عملات هوایی که توسط تیاره‌های آرس صورت گرفته و در ساحات ولسوالی خود سبزپوش ولایت فاریاب اتفاق افتیده. طالبا در اوج تجمع کرده بودن و قصد داشتن که بالای مرکز ولایت فاریاب میمنه، شهر میمنه حمله کنند که در این حمله بیشتر از 30 نفر از طالبا کشته شده. بر اساس آمارهایی که تا هنوز مقامات امنیتی در اختیار ما قرار داده و از سوی هم قمندان‌های محلی در طالبا تایید کردند، این قمندان از قمندانایی بوده که در تمام ساحات شمال افغانستان عملیات های نظامی رهبری میکرده و گفته میشه که شاهراها را مسئولیت گرفته بود تا بتانند که مسیرهای شاهراها را در کنترل داشته باشند و مردم مورد بازجویی قرار بتن. این کشته شده و همچنان در یک عملیات دیگه که قول اردوی دوستان مهشاین عملات هوایی انجام دادن در ولسوالی شلگر ولایت بلخ، فاصله بین ولسوالی شورگر و ولسوالی چمتال و چاربولک ولایت بلخ در مسیر شارع جوزیان تا سر بلخ قرار داره. در اینجا هم مولای بدر ولسوال نامنهاد طالبات که برای ولسوالی زاری ولایت بلخ از کشته شده. مولای بدر مشهور به زبیولله است و قاری قدرت با مذرت که این آدم کسی است که در هفته گذشته بالای شارای پوسته های شارای بلخ حمله کرده و بیشتر از 15 نفر از نیروهای امنیتی را اسیر گرفته و شمار تجهیزاتش هم با خود برده بود. بله. و پس از این حمله در یک تصویری که بر رسانه های اجتماعی و فیسبوک به نشر رسید نشان میده که مولای بدر با لباس نظامی و لباس کماندو است که به شکل کالای محلی دوخته شده به جان داره و تمام نیروهایی را که اسیر گرفته اونا را به تشتیه و توزیع میگیره و این را جز دستاورد طالبان عنوان میکنه. این ظاهرا این آدم در جریان حمله هوایی قوت های اردوی ملی کشته شده و برای فعلا مسیرهای جوزجان تا ولایت بلخ و جوزجان تا ولایت فاریاب از ساحات کاملا قابل نگرانی است و مردم از دو روز به این طرف نسبت به روزهای گذشته تا 50% سفرهایشان را از این مسیر لغو کردند.
آقای بیژن بسیار کوتاه، آیا طالبان در این مورد ابراز نظر کردن یا خیر؟
خب طالبان گفته های نیروهای امنیتی را تایید نکردن، رد کردن و طالبان گفتن که اونا شمار زیاد از پوسته ها را فتح کرده و بر فعلا مسیرهای شهرها در اختیار اونا هستن.
تشکر، لطف کنید.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان گفته است که 10 تنراب گروه داعش را کشتن و 16 تن دیگه ای تنرابان در یکی از ولسوالی های ولایت بادغیس شب گذشته دستگیر شدند. جزئیات بیشتر را از خلیل نورزایی مشنوید.
از چند روز به این سو فعالیت افراد وابسته گروه طالبان در ولسوالی های مختلف ولایت بادغیس افزایش یافته بود. روز گذشته یک عملیات مشترک از سوی قوای افغان به حمایت نیروهای قاطع در افغانستان در ولسوالی جوند بادغیس انجام شد. در این عملیات که شب گذشته انجام شد، در حملات هوایی قوای ائتلاف تا به حال 22 تن از افراد طالبان کشته شدند، 20 تن دیگر اینها زخم برداشتند و همچنان در کنار اینها گفته میشه که شماری از افراد وابسته به گروه داعش که تعداد آنها 10 نفر میباشند نیز آنها هم در بین کشته شده ها هستند. در گفتگویی که من با جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس داشتم، او همچنان تایید میکنه که در این درگیری یکی از زندانهای طالبان در منطقه پنجبوز ولسوالی جوند از بین رفته و دو قماندان مشهور طالبان به نام های ملا عبدالحی و ملا عبدالرسول که مسئول محبس طالبان در این منطقه بودن، اینا هم کشته شدن. و گپ مهمتری است که در این حمله هوایی که انجام شده و زندان طالبان که از بین رفته، دو ادعای متفاوت وجود داره. وزارت دفاع ملی میگه که 16 جنگجوی داعش همراه با خانواده های اونها که شامل زنان و اطفال بودن از این زندان که در اسارت طالبان بودن بیرون کردن و اونا حالا در قید نیروهای قوای افغان هستن. اما سخنگوی والی بادغیس میگه که در این درگیری که محبس گروه طالبان از بین رفته، 40 تن از وابسته به گروه داعش که در این زندان به سر می بردن بازداشت شدن و حالا در نزد قوای افغان هستند. آن چیزی که مهم است در این حملات، چندین مرکز مهم گروه طالبان که حملات را از اونجا سازماندهی میکردن بر اساس گفته مقام های محلی بادغیس از بین رفته و همچنان مقام های افغان ادعا میکنند که عملیات همچنان ادامه دارد.
خوب آقای نوزایی، از عملیات از درگیری های مهاجمین که دیروز در حوزه ششم ولایت هرات حمله ور شده بودند، جزئیات تازه اگه داشته باشین به طور خلاصه بگوین.
آخرین جزئیات از حمله شب گذشته بر حوزه ششم امنیتی شهر هرات است که مقام های محلی هرات میگن که یک دهشت‌افکن که حمله کرده بوده بر این حوزه و گلوله‌باری کرده و به همراه خود مقدار زیادی مهمات داشته و حتی یک موتر مملو از مواد انفجاری داشته ای وارد شده. شب گذشته این دهشت‌افکن بعد از چندین ساعت درگیری کشته شد و در این درگیری 5 تن به شمول 3 سرباز پلیس ملی، یک کودک و یک مرد کنسول کشته شدند و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. خب. و همچنان موتر از مواد انفجاری این فرد بعد از اینکه توسط نیروهای امنیتی کشف شد انفجار داشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه اتهام وارد شده از سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرده، میگوید که وی یک شخصیت ملی و وطن دوست است. در این حال برخی از آگاهان مسائل حقوقی نیز این اتهام سازمان جهانی حقوق بشر را به دور از منطق میدانند. آرزو غیاسی در مورد گزارش میدهد.
پس از آن که سازمان جهانی حقوق بشر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر عنوان کرده، از حکومت این کشور و کشورهای کمک کننده خواست تا برای محاکمه نمودن وی همکاری کنند. کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه افغانستان صدای انتقادش را بلند کرد. عبیدالله بارکزی عضو این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی اتهام‌های وارد شده بر آقای خالد را رد نموده و وی را یک شخصیت ملی و وطن دوست عنوان کرد.
کاملا رد میکنیم. این فیصله آنان بر ضد منافع ملی مردم افغانستان، سرنوشت آنان و استقلالیت افغان ها است.
آقای بارکزی میگوید در حکومت وحدت ملی افراد دست داشته به جرایم ضد حقوق بشری زیادند که همه آنان را میشناسند. پس سازمان جهانی حقوق بشر چرا در مورد آنان چیزی نمیگوید؟ این انتقادات در حالی مطرح میشود که روز گذشته سازمان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر خوانده، گفت که وی در کندهار زندان شخصی داشته و در آن مردم را شکنجه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که اسدالله خالد خانواده های قربانیان را تهدید کرده و می گفت اگر صدایشان را بلند کنند از بین برده می شوند. در این گزارش سازمان جهانی حقوق بشر همچنان آمده که حکومت افغانستان اراده محاکمه آقای خالد را ندارد و این سازمان از حکومت و کشورهای کمک کننده جهان خواسته تا در محاکمه سرپرست وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند. در ادامه این گزارش همچنان آمده است که امریکا و کانادا به اساس قوانین نافذه‌شان توان به قانون سپردن اسدالله خالد را دارند و از این دو کشور خواسته است تا در زمینه دست به کار شوند. سازمان جهانی حقوق بشر از اتحادیه اروپا نیز خواسته است تا بر حکومت افغانستان تحریمات جدی وضع نموده و کمک‌هایش با این کشور را متوقف سازد. در این حال ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، این تصمیم سازمان جهانی حقوق بشر در مورد سرپرست وزارت دفاع را به دور از منطق می‌خواند.
باید می گفت که وقت آن است تا همه جنایتکاران جنگی و متخلفین حقوق بشری محاکمه شوند. باید زمانی که وی جدیداً مقرر شده بود می گفت که چرا یک جنایتکار جنگی را وزیر دفاع مقرر کردید که اکنون این موضوع را مطرح می کند. فکر می کنم که تحت تأثیر مخالفین شخصی و سیاسی اسدالله خالد این موضوع به نشر رسیده و من در این کدام منطقی را نمی بینم.
تلاش نمودیم تا در مورد نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در حال حاضر از صحبت در مورد خودداری کرد. سازمان جهانی حقوق بشر در حال خواستار محاکمه ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی شده است که قبل از این در سال 2017 میلادی محکمه جهانی ضد جرایم جهانی یا هاگ از افغانستان خواسته بود تا ماه جنوری سال 2018 حادثات جنگی و ضد حقوق بشری کشورش را به شکل آنلاین به این محکمه ثبت نماید. به اساس معلومات در این روند تنها 1.17 میلیون از افغان ها شکایتشان را به این محکمه ثبت نمودند، اما محکمه هاگ تا کنون به گونه رسمی نتیجه بررسی هایش را اعلام نکرده و نه هم متهمین این جرایم را افشا ساخته است.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، با وجود بهبودی وضع بازار بورس ایالات متحده، دو کمپانی برجسته آمریکایی به پیشبینی های عایداتی سال 2018 خود نظرسانی کرده و نرخ اسهام آنها پایان آمده. سهام سایر خرده فروشیان مانند جیسپینی، نورستروم و کولز نیز نزول کردند. این گزارش ها در حال به نشر می رسد که سیرز که یک شرکت بزرگ آمریکایی است، برای بقای خود با مشکلات روبرو است. عبدالواجد عادل این گزارش را به توجه شما می رساند.
فروشگاه بزرگ میسی که به خاطر رسم گذشت روز شکرگزاری در نیویورک شهرت جهانی دارد، اعلام داشت که فروشات مایوس کننده آن در نیمه دسامبر سال گذشته پیشبینی های فروش آن را برای 2018 کاهش داد. در نتیجه نرخ اسهام این فروشگاه بزرگ 18% نزول کرد. ویسنت کاتالو از ردمان کپیتال پارتنر میگوید:
هرگاه به وضع بازار بورس در این اواخر نظر بیفکنید، خواهید دید که نیازمندی های ضروری مستهلکین نسبت به اشیای اختیاری آنان فروشات بیشتر داشته است و این نشان دهنده این مسئله است که اکنون بیشتر مستهلکین به آنچه نیاز دارند بیشتر میپردازند نسبت به این که دلخواه آنهاست.
برخی از خرده فروشان میگویند که فروشات تعطیلات آنها خوب بود، خصوصا که از طریق آنلاین بود. اما برخی دیگر نگران این موضوعند که وضع تعرفه های بلند بر اموال چینایی میتواند حالت را تغییر دهد. رک هلفنبین از انجمن جامع و کفش فروشان میگوید:
هرگاه سایه این تعرفه بر سر ما قرار نمی داشت و اینکه نمی دانیم عایدات ما تا کدام اندازه خواهد بود و یا اگر نگرانی در مورد عایدات نمی بود، در این صورت مارکت یک وضعیت دیگر می داشت.
جرومی پاول رئیس ذخایر مالی فدرال ایالات متحده پنجشنبه گفت نگرانی ها در مورد اقتصاد جهانی و مذاکرات فعلی تجارت سبب گردیده است تا یک اندازه نوسان در بازارهای مالی رخ دهد، اما ارقام جدید منتشره نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده بر رشدش ادامه می دهد.
سال آینده آغاز خوبه به نظر می رسد. یکی از نگرانی های عمده که هم داشت این است که وضع رشد جهانی چگونه خواهد بود. هرگاه با آسیا نظر بیفکنید، با اروپا ببینید، این رشد بطی است. اینجا سوال پیدا می شود که این رشد بطی جهانی بالای ما تا کدام اندازه تأثیر گذار خواهد بود. اقتصاد جهانی و بازارهای مالی با هم دیگر وصلت دارند و ما آن را احساس می کنیم.
تام دانهو رئیس اتاقهای تجارت در ایالات متحده که به ارتباط وضع کاروبار در سال 2019 سخن می زد، وضع رو به نزول رشد امریکا را نمی پذیرد.
برخی طور معلوم می شوند که از پایین آمدن رشد سخن می زنند. سخن از رکود اقتصادی با واقعیت های عینی در حال حاضر سازگار نیست. با وجود آزمون هایی که اکنون واشنگتن از آن عبور می کند، در جهان حالت غیر یقینی حکم فرماست. بازار بورس با نوسانات مواجه است. با وجود آن نیز هنوز توقع می رود که شرایط اقتصادی نیرومندی در آینده ها متصور باشد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که به طور زنده به نشر رسید. باز پخش برنامه های ادامه دارد. شب خوش و آرام برای شما آرزومند هستیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.